امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای مهران با هوشیاری 21 سال از کشورمون ایران می باشند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. ازشون دعوت میکنیم صحبت های خودشون رو شروع کنند. بفرمایید لطفا.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان خوبم که اینجا هستن. من مهران هستم، یک الکلی، و خیلی خوشحالم که امشب فرصتی دست داد که من بتونم خدمت بکنم. و اصلا اساس برنامه ما هم همینه که راه ما راه رهایی و راه سبکبالیه، و متاسفانه خیلی وقتا ما این دستمون گیر میکنه تو حلقه، خیلی متورم میشیم، یا میگم میشیم، کسایی که مثل من بعضی وقتا غرور میگیرتشون و اینها، فکر میکنن که از زندگی گنده تر شدن و از این مسیر فروتنی و تواضعی که برنامه پیش روی ما گذاشته که وعده اون، وعده آزادیه، بعضی وقتا ما مسیرمون رو گم میکنیم و وقتی حقیقت رو گم میکنیم واقعا بعضی وقتا کارمون به ناکجا آباد کشیده میشه. من یه لحظه فرهاد عزیز رو هم توی جلسه دیدم. من خاطره خیلی خوبی از فرهاد دارم، موقعی که ایران بود. یه خاطره هم بگم به خاطر اینکه جالبه، من و فرهاد داشتیم یه جایی خدمت میکردیم، بعد این هرچی سوال جنسی بود جلسه پرسش و تجربه بود میدادم به فرهاد، فرهادم ناقلا میداد به من چون پاکیش از من بیشتر بود. و خلاصه من یه خاطره خیلی خوبی دارم، این جلسات خیلی خیلی جالبیش اینه که آدم وقتی که خیلی میاد جلو، این جز عشق و رفاقت و اینها چیزی واقعا آدم کف دستش نمیمونه، و این خاطرهای خوبه که ما رو وصل میکنه به انجمن. در صورت باز از اینجا بهش سلام میکنم. داستان من اینه که شاید بعضیا با این خودیاری و خودانضباطی و اینها، حالا همونطور که کتاب بزرگ هم اشاره میکنه که ما خیلی راههای مختلف رو رفتیم، سعی کردیم تفریح کنیم، سعی کردیم که کتاب‌های مفرح روح بخونیم، نمیدونم تو جلسه‌های خود انضباطی شرکت بکنیم، تو نمیدونم پیش پزشک بریم و اینها، ولی اکثر ما نتونستیم که اون مسیر رو بریم. و حالا من که نمیتونستم، من نمیتونستم برم پیش دکتر بگم که دکتر من مشکلم اینه که حس میکنم که اسکل جمعم، نمیتونستم مثلا برم اینو توی یه جلسه توی پیش دکتر و بگم که من احساس میکنم که آدما چپ چپ بهم نگاه میکنن، و دلیلی هم نداشتم. و هرچقدرم که اون میخواست بهم کمک بکنه، تفلک اینا، نمیتونستن کمکی به من یا کسایی که مثل من هستن بکنن. و داستان اینجا بود که من اومدم توی برنامه و متوجه شدم که مشکل اصلی من یک ناراحتی عمیق روحانیه. حالا این ناراحتی عمیق روحانی برای هر کسی ممکنه که به یه شکلی تعریف بشه، ولی برای من به این شکل بود که من میدونستم اصلا کلن از بچگی من مشکل دارم. مادرم همیشه بهم میگفتش که تو پسر سرگردونی، و من واقعا نمیفهمیدم که این سرگردونی که اون داره میگه چیه، ولی من توی جامعه‌ای به دنیا اومده بودم که برام قابل هضم نبود. یه کلافگی داشتم، یه دلتنگی دائمی داشتم، تو محیطم آرامش نداشتم و همش احساس غربت میکردم و همش فکر میکردم که چپ خوب نیست راست خوبه، میرفتم راست میگفتم راست خوب نیست چپ خوبه، و مدام احساس جدایی داشتم و همش احساس میکردم که من متعلق به این دنیا نیستم، من آدم بدبختیم، تو پوست و گوشت خودم احساس امنیت و آرامش نداشتم و احساس میکردم که یا آدم به درد نخوریم و خلاصه سنگ تیپا خورده این اشتباه منم و داستان من اینجوری بود. و وقتی که من اومدم و این ترس، از ترس بگم که این ترس و دلهوره و استراب که همراه دائمی من بود و من همش احساس ترس، احساس نگرانی. من یادم اولین شبی که میخواستم که برم کلاس اول، همه بچه ها خوشحال بودن و از خوشحالی نمیخوابیدن، من از ترس تا صبح نخوابیدم چون فکر میکردم منو میخوام ببرن به مسلخ و خیلی میترسیدم از این کلاس اول. حالا در هر صورت این بیداری روحانی و اینا هم که صحبت کردم، داستان بعد از پاکی منه. یعنی اصلا ما داستانمون، رشدمون بعد از پاکی تازه شروع میشه. آدم هم بعد از چند سال که میاد توی این برنامه میفهمه که دونستن این اطلاعاتی که حالا من الان یه خورده راجع بهش صحبت کردم و اینها که مشکلم چی است و چی بود و اینها، دونستن این اطلاعات به من کمکی نمیکنه. آدم یواش یواش وقتی قدم ها رو کار میکنه میفهمه که اصلا بعد از چند سال دیگه اینکه این منم منم بکنم و اینها جواب راه نیست. این فروتنی و عشقه که جواب راهه. ما حتما بچه ها که حالا توی همین جلسه هم هستن و اینها، یا اعضای قدیمی تر حالا یه خورده بیشتر، سهه میذارن روی این صحبت من که ما توی جلسات خیلی کسایی رو داشتیم که وقتی صحبت میکردن جلسه یخ میکرد و پشتشون یه رو بچه ها دست میزدن بخاطر اینکه از دهانشون جواهر میریخت، ولی متاسفانه اطلاعات تنها به ما کمکی نمیکنه و این فروتنی، تسلیم، رهایی و عشقه که به من کمک میکنه. حالا تو کتاب بزرگ خودم هم اینو نوشته که مثلا داستان اون دوتا دوستمون، داستان جیم و داستان فرد رو میگه که یکیشون چیز بود، یکیشون اون که این دوتا هم اتفاقا دوتا کس رو انتخاب کرده، خیلی جالب، هوشمندانه دو نفر انتخاب کرده که خیلی هم آدم حسابی هن. یکیشون ماشین فروش و وضعش خوبه و خانواده جمع جوری داره و اینها، یکیشون هم که یه چیز شریک یه مؤسسه حسابداری معروف بوده و اینها. این دوتا بچه های AA که میرن با اینا صحبت میکنن و اینا، جفتشون میگن که آقا خیلی ممنون شما راجع به اینا با ما صحبت کردی، خیلی ممنون، ما اطلاعات خیلی خوبی از شما به دست آوردیم، دیگه از این به بعد من میدونم که دیگه باید چی کار بکنم و اینها، و از این به بعد بلدم دیگه چجوری با زندگیم و چجوری با مشروب خوریم و اینها کنار بیام. و حالا همونطور که حالا کتابم توضیح میده، یکیشون میره توی جایی که اصلا هیچ پیش زمینه ای هم نداشته، میگه اگر من یه خورده ویسکی رو بریزم تو شیر احتمالا مشکلی پیدا نمیشه. از این افکار ویج یه دفعه میاد، ویژی تو کل آدم رد میشه میره و میگه احتمالا مشکل ایجاد نمیشه و میریزه و خلاصه کارش به جنون و اینا کشته میشه. و یکی هم که میگفتش که من تو رستوران هتل با این فکر افتادم یکی دو کیلو از مشروب اگر که من قبل خواب بخورم مشکلی برام ایجاد نمیشه. و بعدش هم که خیلی با طنز تعریف میکنه که من به جای اینکه تو فرودگاه بیام تو بغل زنم، دیدم که یه راننده تاکسی خوشمشرب خودم اونجا پیدا کردم و در صد کارشون دوباره به جنون کشته میشه. اشاره ای که کتاب میکنه اینه که ما اگر شعاع روحانی خودمون رو توسعه ندیم، حتما میریم در خونه ساقی بلا استثناء. و این داستان، داستان یک روز و 10 سال و 50 سال و 100 سال نیست. داستان، داستان یک عمره و داستان من و شما. فکر میکنم که اگر شما هم مثل من این توی کلتون یه چیزی دارید که افکار عجیب و غریب تولید میکنه، حرفای من درآوردی میزنه، اختراع میکنه از خودش، چرت و پرت هی تحویل میده و اینها. و اگر شما هم مثل من بعضی وقتا صبح که خواب بلند میشین انگار تو دلتون دارن رخت میشورن و همش نگرانین و اینها، احتمالاً من و شما بایستی که تسلیم بشیم و این منیت و خودخواهی و کبر و مخصوصاً رنجش رو بذاریم کنار، که اگر رها نکنیم سنگین میشیم و باز به قول کتاب بزرگ که واقعاً با آب طلا باید اینا رو نوشت که کینه و نفرت دشمن شماره یک من است و از قابلیت مرگافرینی برخوردار. خیلی جالب که میگه از قابلیت مرگافرینی برخورداره. باز همونجا اشاره میکنه که تمام گرفتاری ها ساخته خود ماست و از وجود خود ما برمیخیزه. یعنی چی؟ یعنی اگر که من الان فکر میکنم که بیپولیم، تقصیر مثلا فلان کسه که پولم رو خورده، فلان چکمه که پاس نشده، اگر که من فکر میکنم که با زنم مشکل دارم، اگر زنم رو عوض بکنم برم به جای مثلا همسرم با فلان کسگ اگر من ازدواج کرده بودم، اگر من به جای این که چپ بپیچم راست پیچیده بودم، اگر من الان خوشبخت بودم، این کاملا اشتباه است. تمام گرفتاری ها ساخته خود ماست. هیچ کسی، مطلقا هیچ کسی تو به وجود آوردن این گرفتاری ها نقشی نداره. و داستان من که حالا من اشاره کردم که داستان ما بعد از پاکی شروع میشه، اصلا ما بعد از پاکیه که سینه میسوزونیم، ما بعد از پاکیه که قدم کار میکنیم. افسردگی اصلا بعد از پاکی سراغ ما میاد، که حالا حتما هم شما اطلاع دارید که مثلا بیل ویلسون هم طور که حالا میگن و تو منابع ذکر شده و اینها، که 11.5 سال یه دوره گرفتار این افسردگی بوده که بعدش میرسه به این که من باید رها کنم و سراغ قدم 11 میره و اینها، که به بیداری دوم ازش صحبت میکنه. داستان منم اینطوری بودش که من تو چند دوره بعد از پاکیم یه گرفتاری های خیلی عجیب و غریبی رو من تجربه کردم. یکی توی 6 سال پاکی و همین الان هم که دارم با شما صحبت میکنم یه گرفتاری ها و نگرانی ها و دلشوره ها و اینهایی رو دارم، منتها وسط برنامه، منتها تسلیم وار با زندگی من میرم جلو. یعنی وقتی که تسلیمم، وقتی که رها میکنم و وقتی میگم که خدایا، یعنی وقتی که من نقش خدا رو بازی نمیکنم، نمیخوام بشینم اون پشت و بگم که به حساب هر کسی چجوری باید بایستی کار بکنه، وقتی تسلیمم آرومترم. و اینا رو هم که هست، اینا همچی هم ساده به دست نیومده. خیلی از این گرفتاریایی که ما داریم، همون گرفتاریایی که من صحبت شما اول برنامه، همون اول صحبتم اشاره کردم بهش، که من توی جامعه اومده بودم که قابل هضم نبود و کلافه بودم و میترسیدم و استراب داشتم و اینها، اینا اینجوری نیستش که من بلافاصله وقتی که مواد رو گذاشتم کنار، وقتی الکل رو گذاشتم کنار، بلافاصله اینا برن. اینا همشون می‌دونیم با اعتیادمون ما کنار میایم، اما این مشکلات عمیقی که تو وجود ما هستن هنوز پا بر جا، و احساساتی که دفن کرده بودیم، یعنی احساساتی که گذاشته بودمشون زیر فرش و نمیخواستم ببینمشون، شروع به جوشش میکنن و دوباره میزنن بیرون. یعنی توی یه مشکل روحی، توی یک پیچ بد زندگی، تمام اون احساسات این بهمن میریزن سرم. برای من اینطور بود که حالا این بذار از این آخریه بگم، من تو فکر میکنم که 18-19 سال پاک بودم و تو پیک موفقیتم بودم از لحاظ ظاهری و فکر میکردم که خیلی کارم درسته و فکر میکردم که خیلی شرایط اوکیه و اینها. یه روزی من ساعت 9 صبح رفتم سر کار، ساعت 11 من اخراج شدم تو جایی که من 10 سال با عزت کار کرده بودم، 10 سال با صداقت کار کرده بودم. شما میدونید که من وقتی راجع به این صحبت میکنم، من با صداقت یه جا کار کرده بودم، یعنی تمام هستیمو گذاشته بودم و با شرافتمندانه سعی میکردم زندگی بکنم و فکر میکردم که خدا هم حامی منه، خدا هم از من چیز میکنه و این اصلا حق منه. اصلا این یادم رفته بود که نعمتهای خدا باید شکرگزار باشی بابتش. و خلاصه من یه درس خیلی سختی بیاد گرفتم که حالا در ادامه میگم. از اونجا اخراج شدم، اومدم بیرون و دقیقا مثل یه سرهنگی بودم که انگار درجه‌هاشو کندن، شده سرباز صفر. یعنی انقدر من افسرده شده بودم و انقدر ناراحت شده بودم و ترس دوباره اومد سراغم که چی میشه، آینده چی میشه، من زن دارم، بچه دارم، رنجش های خیلی شدید که حالا من این همه به تو خدمت کردم، اصلا از خدا رنجش گرفته بودم که چرا من، چرا این همه من برای تو در راه تو، من زحمت کشیدم، سعی کردم به بچه‌هات خدمت بکنم، سعی کردم که آدم اثرگذاری باشم، دزدی نکردم، خیلی جاها بر رو وسوسه هام کار کردم، شبا دعا کردم که خدا این وسوسه رو از ذهن من ببره بیرون، روز دعا کردم که آدم مفیدی برای محیط کارم باشم. این سهم من نبود و بعد اومدم رفتم یه دفتر دیگه مشغول شدم. حالا اینی که دارم میگم از کار اخراج شدم و اینها، ببینیم هر کس راجع به خود و تجربه خود مشارکت میکنه. ببین یه کسی ممکنه بیاد بگه که از یه تجربه سخت جسمی صحبت کنه، مثلا از یه نقص عضو، ببین اونم تجربه اونه، این تجربه منه. ما اینجا مسابقه بدبختی قرار نیست بگذاریم، ما راجع به شفا داریم صحبت میکنیم، راجع به این، راجع به تواضع صحبت میکنیم، راجع به احترامی که به نظرات هم میتونیم بدیم و به اجازه میدیم که محترمانه هر کسی صحبت خودشو بکنه. و ببین میگن که توی جلسه ها شما داستان زندگی تو دیر یا زود از زبان یک کسی دیگه میشنوی، اگر که با گوش و با قلب خود ما بشنویم. و خلاصه من بعد از اون رفتم یه دفتر دیگه، از اونجا هم من انداختنم بیرون، تقریبا ذخیره مالیم تموم شده بود، یه پولی رو با قرض و قوله و فلان و بیسار اینا من جمع جور کردم، رفتم یه دفتر زدم. تقریبا اوائل کرونا بود و اصلا فکر نمی کردم داستان کرونا به این شکل باشه و یک سال و نیم من کار نکردم. حالا شما فکر کن یه معتاد ترسوی بزدل، یک معتاد نگران و از چیزی که میترسید اومد سراغش، فقر. من کاملا انقدر فکر میکردم، انقدر نگران بودم، تمام بیماریم، تمام آثار بیماریم، حتی بدتر از زمان مصرفم اومد سراغم. تو این هاگیر واگیر من، مادر خانم من فوت شد ظرف 4 روز. رفت یه اول جراحی ساده بکنه و اومدند و این یه خیلی برش عظیمی تو زندگی من به جا گذاشت. من بچه هام خیلی وابسته بودن، به هر حال ما تو برنامه احساسات پیدا میکنیم، عواطف پیدا میکنیم و دیگه نه شهامتی برام مونده بود، نه امیدی و نه اینکه یه فرجی حاصل بشه. و سوالات یواش یواش اومد سراغ من، خدا کجاست؟ چرا من؟ چرا من انقدر بدبختم؟ من اومدم که اومدم که بعد از اینجا به پایان تلخ خودم نزدیک شدم، این همه پاک موندم که موفق نشم، اینا موقتیه یا اصلا ادامه دارن. و یک سری چیزا این کرم ریخته بودن تو سرم، منفعل بودم، خیلی میترسیدم، دنیام خیلی تاریک بود، خیلی منجمد شده بودم. و میفهمید حتما، حتما شما هم این لحظاتی که من دارم ازش صحبت میکنم و حتما دوستان دیگه هم تجربه کردن. من دو تا راه داشتم. یا شاخه‌ای که روش نشسته بودم میبریدم، میرفتم تو ته، تا ته میرفتم، یعنی میرفتم و زیر زمینم بعد میکندم، میرفتم اونجا پایین تر، میرفتم قبر خودم رو میکندم، یا بعد تسلیم برنامه میشدم. میدونی اون نیاز دائمی به قر زدن، این که کلید معما کجاست. ببین ما، ببین من پر از منیتم، پر از سوالم، پر از فلسفه. من همش دوست دارم که یه چیزایی ببافم و یه تجزیه و تحلیل بکنم. یه روزی یادم میاد که دیگه رسیده بودم ته خط، واقعا هیچ راهی جلوم نبود، بسته یه بسته، بن‌بست مطلق. میدونی بعد من همه اینا رو میدونی، ما بعضی از ما خیلی بدبختی خیلی بیشتر از اینایی ما داریم، به خاطر اینکه من حرفم نمی زدم، یعنی توی خونم هیچ صحبتی نمی کردم، به خاطر اینکه نمی خواستم، فکر می کردم که دارم فداکاری می کنم. متاسفانه می خواستم نقش شهید رو بازی بکنم. یادم رفته بود که من اصلا شریک زندگی دارم، می تونم اینا رو شیر بکنم، می تونم اینا رو حرف بزنم. همه اینا رو می ریختم تو خودم و واقعا دیدن یه معتاد با تحمل بالا اصلا خیلی تپ مصیبت بزرگیه که ما اصلا، ببین ما باید حرف بزنیم، ما توی جلسه ها باید درد و دل بکنیم، ما باید صحبت بکنیم. بایستی که این غرور احمقانه و این تنهایی مفرطی که ما داریم، اصلا جلسه جای اینه که شما یه خورده‌ای بتونی خودافشاگری بکنی و ترک برداره غروره، چه جایی بهتر از جلسه. و من یادمه که اون روزا من اصلا اینا رو انقدر شور نداشتم، متاسفانه تحمل تحمل، و قلبم درد گرفته بود، فشار خون پیدا کردم، اصلا کلافه شده بودم، به پوچی مطلق رسیده بودم. یه روز یادمه توی دفتر گفتم خدایا من دیگه نمیکشم. تحملشو ندارم. میدونی قدم سه، قدم این نیستش که بگی که من میدم حاجت میگیرم، دخیل میمندم حاجت میگیرم. قدم این نیستش که بگی گورو باباش ولش کن، هرچی پیش اومد پیش اومد. قدمیه که من تصمیم میگیرم اراده و زندگیم تحت مراقبت خدا قرار بذارم. انقدر این قدم بزرگه، من گنده تر از دهنه بخوام راجبش، راجب قدم سه بخوام حرف بزنم. اصلا نمیخوام خدا رو اینجا بشینم مارکت کنم، اصلا نمیخوام، اصلا احتیاج به حرف زدن، اصلا احتیاج به تبلیغ نداره. رسیدم گفتم من کنده زندگی رو نمیتونم بکشم، من واقعا بلد نیستم، من واقعا نمیدونم، من راه زندگی رو بلد نیستم. تا حالا فکر میکردم بلدم، یعنی من همش تو توهمم، من همش تو صوتم، میدونی تو فانتوم حرکت میکنم، با شبح من حرکت میکنم، من همش فکر میکنم که یه چیزایی میدونم و یه چیزایی میدونم و یه چیزایی بلدم. و اونجا جایی بودش که جایزه قدم سه تو خود قدم سه، جایزه قدم سه تو خود رهاییه. من باید تسلیم میشدم. این ایده که زندگی باید این طور باشه. این که میدونی وقتی رها میکنی یه احساس سبکی و آرامش میاد سراغ آدم. من دست و پا نمیزنه. میگه ویسر اگر تو سری مکن سجده سرسری. یعنی میذاری که زندگی همون طور که هست، همون مقصدی که به قول معروف میگه باید پارو نزد باداد، باید دل رو به دریا داد، خودش میبرد هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست. نمیتونم برگردم بگم که اصلا شأن برنامه میاد پایین. من بگم مثلا پول سرازیر شد توی زندگی، نمیدونم فلان اتفاق گنده مثلا توی زندگی. هی من میدونی ما وقتی میخوایم، اصلا به خاطر همینه که میگن تواضع همانقدر برای پاک ماندن لازم است که نان و آب برای زنده ماندن. من همش میخوام خودمو گنده کنم، بگم ببین من یه تجربه ای دارم، این تجربه اصلا تو نمیدونی چیه، اصلا این تجربه‌ای که من اصلا اینجوری نیست، خیلی ساده است. من یاد گرفتم سپاسگزار باشم، یاد گرفتم تو جایی که تمام ذهنم، تمام وجودم میخواست فریاد بزنه، عربده بزنه، روند وقایع رو عوض بکنه، یاد گرفتم که شروع کنم به سپاسگزاری کردن آروم آروم. جایزش میدونی چی بود؟ یک قلب سپاسگزار. یواش یواش من نفسم چاق شد، یواش یواش از درون احساس بزرگی کردم، یواش یواش احساس کردم که من جزئی از یه چیز بزرگترم، احساس کردم پشت دارم. من یه عمری از تنهایی نالیدم، یه عمری فحش گفتم که اگر اونجا من فلان چیز از دست نمیدادم، اگر من میدونی خیلی وقتا ما درگیر افسوسهای گذشته میشیم، یعنی فکر میکنیم که از گذشته رها شدیم. دوباره من افسوس گذشته اومده بود سرامم، اگر بابام زنده بود، اگر فلان پولو داشتم، اگر اینجوری بودم، این مردی که نمیتونست من این حرف رو بزن. یواش یواش احساس سبز بودن کردم، یواش یواش احساس زنده بودن کردم، یواش یواش فهمیدم من باید توی به این زندگی چیزی اضافه بکنم، نه اینکه همش مثل طلبکار و پرونده طلبکاری رو ببندم. آروم آروم من با این چالش ها یاد گرفتم. میدونی بعضی وقتا خیلی از این هدایای خوب بسته‌بندی‌های خیلی سختی دارن، ولی وقتی بازشون میکنی با کمک برنامه، وقتی بازشون میکنی، من انگشتام قوی تر شد، فکرم قوی تر شد، از اون ترحم، از اون دلسوزی به حال خود، از اون خود بدبخت پنداری که من درگیرش بودم، آروم آروم از این احساس حق به جانب بودن، از این احساس مظلومیت. میدونی ذهن آدم خودمحور مظلوم نماییه، احساس قربانی بودنه. من یواش یواش تصمیم گرفتم که اراده و زندگیم رو تحت مراقبته. چقدر قشنگه این تصمیم، چقدر این رسیدن به نور، رسیدن به روشنایی چقدر قشنگه. و میدونی این بیداری روحانی که توی قدم 12 ما ازش داریم صحبت میکنیم، این که من یه معنایی برای زندگیم پیدا بکنم، این که من یه هدفی برای زندگیم پیدا بکنم، این که من حالا توی قدم 12 ما هم صحبت میکنه که وقتی ما حتی در سکوت هم زمزمه آرام سپاسگزاری ما ناشنیده نمیمونه، این که من این که من همش دلم میخواد که یه چیزایی داشته باشم، مثل بچه ها میخوام، اگر به هم بدن حالم خوبه، اگر به هم ندن قهر میکنم، میرم یه گوشهی شروع میکنم متهم کردن بقیه. از این حالت، از این وعده برام است که من یواش یواش بزرگ میشم، یواش یواش پخته میشم، از لحاظ عاطفی پخته میشم و پختگی درونی پیدا میکنم. در هر صورت میدونیم ما پیاممون سه تا قسمت داره. هر معتادی میتونه قطع مصرف کنه، وسوسه مصرف رو از دست بده و راه تازه‌ای برای زندگیش پیدا بکنه. مشکل ما اینجاست که مشکل من اینجا بود که من قسمت اول و دوم رو خیلی روش کار کرده بودم، پیدا کردن راه تازه رو بلد نبودم، پیدا کردن امید رو بلد نبودم، سپاسگزاری کردن تو لحظات سخت زندگی رو بلد نبودم. میدونی من وقتی اینجوری زندگی میکنم، ببین موفق اصلا قرار نیست من دنبال چیزی بدوم، خودش میفته تو بغلم، خود تمام این چیزا، تمام موفقیتی که من میخوام، من فقط کار خودم رو کردم. وقتی سپردم آروم که شدم، من فقط صبح در دفتر رو باز میکردم، آب جارو میکردم، تمام ذهنم به این میگفت بدبخت تو به هیچ جا نمیرسی، تو باید بری تو اسنپ کار کنی، تو باید بری توی نمیدونم یه جا کارگری کنی. یعنی من یواش یواش میزدم توی دیوار پست‌ترین چیزهایی که تو ذهنم میومد و برای خودم تصویر میکردم. و میدونی مغز من تفاوتی بین تجسم و بین واقعیت قائل نیست. یعنی من وقتی تجسم میکنم، سناریو مینویسم، درد و غم و رنج و بدبختی رو وقتی من تجسم میکنم، اصلا اینا میشن دردهای واقعی زندگی من، به خاطر اینکه مغز من نمیتونه تشخیص بده که این چیزی که تو داری نگاه میکنی بهش، اینا شبهه، اینا واقعیت نیست. و من آروم آروم یواش یواش شروع کردم به دعا و مدیتیشن کردن. یعنی توی قدم سه ما میگه که اون راجب اون آقایی صحبت میکنه که میاد کارگردانی بکنه و اینها، برمیگرده میگه که این آقا ممکنه فردی متعهد با تقوا باشه اصلا، و خیلی وقتا با چیز بیشتر، با تلاش بیشتر یا با متانت. خیلی جالبه، من این متانت رو توی این مدت اصلا متوجه نشده. خیلی وقتا من از سر ادب خودم رو ساکت نگه میدارم، ولی تو درون دارم هرس و جوش میخورم، رها نمی کنم، کینم رو رها نمی کنم، رنجشم رو رها نمی کنم. من تقریبا 16-17 سال پشت رنجش از برادرم، تمام شکست های زندگیمو پشت برادرم، وقتی که هر جایی که من به مشکل برمیخوردم میگفتم که اگر که برادر من سر من کلا نذاشته بود، اگر اونجا پول منو نخورده بود، الان اون دو قرونم شده بود 40 میلیارد و من الان توی زندگی میتونستم موفق باشم. و نمیخواستم اصلا، من گزارش من چه کردم رو نمیخوام بررسی بکنم. بیماری من به من اینو میگه. من شروع کردم به تسلیم شدن تو برنامه، شروع کردم به نوشتن ترازنامه، تمام چیزی که فکر میکردم چه فایده ای داره. برمیگردم به صحبت اولم، تمام گرفتاریا ساخته و پرداخته خود ماست. بیپولی من، فقر ذهنی من، دست تنگی من، بدشانسی من، مشکلاتی که من داشتم، همش ساخته و پرداخته خود من بود، به خاطر اینکه من پشت فرمون زندگی نشسته بودم. من با منیتم میخواستم به زندگی حکم برونم، نمیخواستم تسلیم بشم. وقتی تسلیم شدم، وقتی تو آغوش خداوند دوباره پناه آوردم، رها شدم. خیلی حس قشنگیه این حس رهایی. البته الان که من دارم با شما صحبت میکنم، به این قشنگی که ممکنه حرف بزنم، بعضی وقتا عمل نمیکنم، بعضی وقتا باز هم من شک و تردید میاد سراغم، باسم، ولی فکر غالبم اینه که تو برنامه باشم، فکر غالبم اینه که من تسلیم باشم، فکر غالبم اینه که من اصلا روان من محتاج نیایشه، و این قلب یخزده من، این قلب منجمد من که من همش حل حوله میکنم توش. میدونی من شخصیتی دارم معتاد غمم، معتاد بحثم، معتاد بگو مگوام. یعنی اصلا موضوع مهم نیستش که موضوع بحث چی باشه، یه چیز خیلی بزرگ جهانی باشه، یا مثلا سر این که چرا در مثلا ماشین رو محکم بستی، اصلا موضوع این نیست. من دوست دارم شروع میکنم به بگو مگو کردم. اساس بیماری من اینه، چون دوست داره حل حوله بخوره. ولی وقتی من از صبح که بلند میشم با دعا و مدیتیشن بلند میشم، یعنی میگم که دو تا انتخاب دارم صبح که بلند میشم، یا با نشخوار ذهنی از خواب بیدار بشم که این زندگی چقدر فلانه و ای بابا ما باید بریم فلان کسک رو ببینیم و ای بابا این چه زندگیه که من دارم، این چه بدبختیه که من دارم، دوباره باید برم سر، ای بابا من که میدونم تایی زندگی مرگه، اصلا شب اول قبر، وای شب اول قبر چه بلایی قرار سر من بیاد، من این همه باید بمیرم و مثلا سنگ قبرم و فلان چیزه بذارم، اگه من بمیرم کی میاد بالا سرم و شب هفت میگیرم برای خودم و اینا. میتونم با این گفتگوی درونی برم زندگی کنم، میتونم زندگیمو با نیایش و اینکه خدایا مرا وسیله صلح و آشتی خود قرار بده، تا آنجا که نفرت است حامل عشق، جایی که خطاکاری و بدی است حامل گذشت، جایی که نفرت است حامل بخشش باشم. ببین من وقتی اینجوری به زندگیم نگاه میکنم، اصلا مهم نیست بیرون دیگه چی میگذره، اصلا مهم نیستش که من سوار چه ماشینی میشم، اصلا مهم نیستش که اصلا چه اتفاقی میخواد بیفته، من وقتی حالم که خوب باشه همه اینا رو من رد میکنم، همه اینا رو قشنگ رد میکنم و تمام اون سختی های زندگی، تمام اون درد های زندگی برام میشن یه فرصت. اما وقتی حالم بده، هر چیز خوبی توی زندگیم میشه آینه دق. من وقتی تو سپاسگزاری هم، زنم بهترین زن دنیاست، بچه‌ام بهترین بچه‌های دنیا، ماشینی که پشتش سوار میشم بهترین وسیله دنیاست، همش میگم خدای شکرت چه زندگی دارم من چقدر. وقتی حالم بده با زنم مشکل پیدا میکنم، بچه‌ام بدترین بچه‌های دنیا میشن، وای آینده اینا چی میشه، اینا من مطمئنم که گوشه خیابون باید پیداشون کنم، و فکرایی که میدونید که هر کدوم از ما توی همچین شرایطی چه فکری میتونیم بکنیم. پس بنابراین انتخاب ما امروز، انتخاب من امروز چیه؟ انتخاب من امروز تسلیمه، انتخاب من امروز رهاییه، انتخاب من امروز بخشیدنه، انتخاب من امروز اینه که سر به آستان اون نیروی برتری بذارم که منو هدایت کرده، یا اینکه من میخوام بجنگم با همه چیز، بجنگم و یک کوتوله‌ای باشم که تصور میکنه که قدش خیلی بلنده. امیدوارم که حرفم به درد کسی خورده باشه، ببخشید اگر که زیاده گویی و گزافه گویی کردم، تجربه من بود با فروتنی کامل، با عشق کامل تجربه خودم رو در اختیار شما قرار دادم. امیدوارم که این هدیه کوچیک من رو شما پذیرا بوده باشین. اینکه به صحبتم